ساعت 2 بعد از ظهر است. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام، امروز دوشنبه 5 اسفند است. من نازآفرین میرزا خلیلی خوش آمد میگم به تک تک شما از هر جا که شنونده این مجله رادیویی از رادیو فردا هستید. در نیم ساعت پیش رو، پس از مشروع خبرها درباره گسترش بیماری کووید 19 به ویژه در ایران صحبت خواهیم کرد. همکارم روزبه بلحری در استودیو همراه منه تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت قرار بده.
سلام نازآفرین و همچنین شنوندگان گرامی. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس از قم روز دوشنبه گفت 50 تن تا یک شنبه شب در این شهر جان خود را از دست دادند. اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت حتی اگر نصف این تعداد درست باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی با اعلام اینکه ویروس کرونا از 3 هفته پیش در این شهر شیوع پیدا کرده است، عملکرد دولت برای مواجهه با ویروس کرونا را صفر توصیف کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به اینکه بیش از 250 تن در قم در قرنطینه هستند، افزود امکانات کافی در قم وجود ندارد. پرستاران لباس قرنطینه ندارند و در بعضی داروخانه ها نیز ماسک پیدا نمی شود. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت روز دوشنبه در نشست غیرعلنی مجلس آمار متفاوتی درباره ویروس کرونا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به نقل از این مقام دولتی گفت تا کنون 47 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و این بیماری تا کنون 12 تن قربانی گرفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت تا کنون 64 تن به کرونا مبتلا شدند. کره جنوبی روز دوشنبه در تازه ترین گزارش از موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا گفت با افزایش 161 تن دیگر به بیماران، شمار کل مبتلایان به بیش از 760 تن و شمار قربانیان به 7 تن رسیده است. امدادگران و مقام‌های بهداشتی کره جنوبی در تلاشند تا جلوی شیوع ویروس کرونا را در یکی از اصلی ترین مراکز آن، یعنی شهر دگو در جنوب غرب این کشور بگیرند. در این ارتباط قرار است حدود 8000 تن از ساکنان این شهر که علائمی از سرماخوردگی یا آنفولانزا دارند تحت نظارت و مراقبت قرار بگیرند. برخی از پژوهشگران و متخصصان میگویند احتمالاً ویروس کرونا در کره جنوبی بیشتر از موارد تایید شده انتشار یافته است و این موارد هم لزوماً رابطه مستقیمی با چین یا بیمارانی که از چین آمده‌اند ندارد. کره جنوبی مسافرت از استان هوبی چین را ممنوع کرده، با این حال این ممنوعیت شامل دیگر استان‌های چین نشده است. وزارت بهداشت چین بامداد دوشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 2592 تن افزایش یافته است. دولت چین همچنین اعلام کرد روز یکشنبه 150 تن دیگر در استان هوبی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. نیروی هوایی ارتش اسرائیل به مواضع گروه جهاد اسلامی فلسطین در سوریه و نیز در غزه حمله کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله به پادگانی در نزدیکی فرودگاه دمشق که مقر سپاه پاسداران و جهاد اسلامی فلسطین است، 2 عضو جهاد اسلامی و 4 نیروی وابسته به ایران کشته شدند. این حملات پس از پرتاب تلافی جویانه چندین راکت از غزه به اسرائیل انجام شد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه گفت به تلافی این حملات به مواضع گروه تروریستی جهاد اسلامی در سراسر غزه و نزدیک دمشق که مشغول تحقیق و توسعه تسلیحاتی بودند حمله کرده است. به گفته اسرائیل این سایت‌ها سوخت راکت هم تولید می‌کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه در بیانیه گفت که حملات اسرائیل در نزدیکی فرودگاه دمشق انجام شده و پدافند هوایی‌اش به راکت‌هایی که از بلندی‌های جولان پرتاب شده بودند واکنش نشان داده است. به گفته ارتش سوریه پدافند هوایی این کشور بیشتر راکت‌ها را ردیابی یا سرنگون کرده است. اسرائیل در سال‌های اخیر بارها حملاتی به مواضعی در سوریه انجام داده که بسیاری از آنها مربوط به ایران یا شبه نظامیان مورد حمایت تهران مانند حزب الله لبنان می‌شوند. و گزارش از شهرستان خوی در آذربایجان غربی هاکی است که در پی زلزله 5.7 ریشتری یک شنبه شب 75 تن مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از این تعداد 10 تن بستری شدند. این زلزله در ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت محلی منطقه زرآباد در حوالی شهرستانی خوی را لرزاند.
ممنونم روزبه. همکارم روزبه بلهری بود که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و در ادامه این مجله نیمروزی، آیا امکانات بهداشتی و درمانی ایران توان مهار ویروس کرونا را دارد؟ مدیریت بحران در ایران به چه سو می رود؟ در این مجله با فرهاد حشمتی متخصص بیماری های ایمنی و خون از پاریس و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران از آلمان به این موضوع ها خواهیم پرداخت و سپس نگاهی خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی. امروز بحث ویروس کرونا بین مقام‌های ایرانی داغ بود. نشست‌های مختلفی در این باره برگزار شد، از جمله نشست خبری مشترک سخنگوی دولت و معاون وزیر بهداشت و نشست غیرعلنی وزیر بهداشت در مجلس و واکنش‌های برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز. همکارم حسن جعفری همراه ماست تا بیشتر به خبرهای مربوط به گسترش این بیماری در ایران بپردازیم. از تمام این نشست‌ها آیا یک آمار مشخصی از تعداد مبتلایان یا کشته‌های بیماری کووید 19 در ایران بالاخره ارائه شد؟
نازافرین، اون چی که از جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت برگزار شده بود، اون چی که منتشر شد ابتدا صحبت از 64 مبتلا و شمار قربانیان افزایشش به 12 نفر بود، اما ساعتی بعد که صحبت‌های نماینده قم منتشر شد سر و صدای به پا کرد و سیلی از تکذیب‌ها و باز تکذیب‌ها و دوباره واکنش‌های مجدد آغاز شد که همچنان هم البته ادامه داره این تکذیب‌ها و باز تکذیب‌ها. خلاصش این بود که آقای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشت در محل خود مجلس، که گفتن البته حالش هم چندان مساعد نبودش، اعلام کرد که این اخباری که گفته میشه از 12 فوتی در کل کشور درست نیست، صحت نداره. فقط در قم به گفته ایشون تا شب گذشته حدود 50 نفر فوت کردند. البته ایشون وضعیت قم و قرنطینه‌هاش رو بسیار اسفبار توصیف کرد، در مورد قرنطینه توضیحاتی داد، در مورد اینکه شماری از کودکان حتی مبتلا به این ویروس شدن و در بین فوتی‌ها دست کم نام 2 کودک هم هست و خبرهای دیگری که در مورد وضعیت نامناسب در شهر و استان قم ارائه کردش. بعد از اینکه صحبت‌های آقای امیرآبادی فراهانی نماینده قم منتشر شد، وزارت بهداشت یا دو تن از مسئولان وزارت بهداشت به شدت با این گفته‌ها مخالفت کردند و تکذیب کردند. ابتدا کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت این آمار رو به شدت تکذیب می‌کنی و به گفته ایشون این آمار کذب محض است. و بعد از اون هم آقای معاون وزیر بهداشت احمد حریرچی در نشست خبری که به همراه علی ربیعی سخنگوی دولت شرکت کرده بود گفت نه فقط این آمار غلط هستش من تکذیب میکنم، بلکه چرا آقای امیرآبادی این نامه ای ننوشته، محرمانه به ما خبر نده و لیست اسامی رو اعلام نکرده، وقتی میگه 50 نفر فوتی باید لیستی از این 50 نفر رو به ما ارائه میکرده. و حرف دیگری هم زد البته آقای حریرچی.
من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه من استعفا میدم. یعنی ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم و به هیچ وجه با این مسائل عرض شود خدمتون به خاطر جلوگیری از تشویش از خانه عمومی کوتاه نخواهیم اومد.
مثل اینکه دارن همه کار میکنن که این تشویش اعصان عمومی به وجود نیاد.
ظاهرن یعنی کلمی است که بارها بارها در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی. بعد از اینکه این صحبت‌ها ارائه شدش از سوی معاون وزیر بهداشت، آقای امیرآبادی نماینده قم گفتش که من اتفاقا لیست رو ارائه دادم، اسامی فوتی‌ها رو بهشون گفتم و معاون وزیر بهداشت الان باید استعفا بده به خاطر اینکه خودش گفته اگر یک چهارم این هم باشه من استعفا میدم و من این آمار و اسامی فوتی‌ها رو ارائه خواهی کردم. از اینها که به یعنی البته تکذیب ها همچنان ادامه داره، از جمله گزارش شده بود که آقای امیرآبادی فراهانی نماینده قم در محل مجلس با کسالت از مجلس بیرون اومده بودن، محل حضورشون ضد عفونی شده بود، به اورژانس منتقل شده بودن. ایشون در مصاحبه‌ای که لحظاتی پیش در خبرگزاری ایلنا منتشر شد اینها رو تکذیب کرده، گفته من حالم مساعد هستش. خبرهای دیگری اومده بود که بجز ایشون دو نماینده دیگه هم از حضورشون صبح امروز می‌خواستن ممانعت کنن ماموران، به علت مشکوک بودن به بیماری خاصی یا تنفسی خاصی، اما اون دو نفر رفتن. باز دوباره تکذیب‌های در مورد این خبر اومد. ابهام و عدم شفافیت در مورد خبرهای مربوط به کرونا همچنان بزرگترین انتقادی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن مطرح می‌کنن و چندان مشخص نیست شمار دقیق یا خبرهای پیرامونی مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران.
اینطور که گفتی گویا مقام‌ها هم نمی‌تونن وحشتشون رو، نگرانیشون رو از مبتلا بودن به این بیماری و شیوعش پنهان بکنن.
دقیقاً به دلیل اینکه الان در حال حاضر شماری از مقام‌ها تایید شده، مثلا در خود شهر قم رئیس دانشگاه پزشکی قم آقای دکتر قدیر که گفته بودن ایشون فقط صرفاً به خاطر توصیه، یعنی کلمه‌ای که گفته بودن به خاطر توصیه پزشکان مدتی را بستری خواهند بود، امروز تایید شده. یعنی دوباره کسان دیگری هم گفتن که خیر، تایید شده که ایشون مبتلا هستن به کرونا. در شورای شهر تهران بجز اون شهردار منطقه 13 یکی دو نفر دیگه هم هستن که صحبت‌های مبنی بر مبتلا بودن 100%شون منتشر شده، بعضی هم تکذیب کردن البته، و سایر مقام‌هایی که جست و گریخته خبرنگاران در ایران گزارش‌های منتشر کردند.
ممنونم حسن جعفری عزیز، همراه ما بودی. در همین رابطه ما با آقای دکتر فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های ایمنی و خون، از پاریس هم رو هستیم. سلام می‌کنم آقای حشمتی.
درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای دکتر، این صحبت‌هایی که امروز در نشسته، به ویژه نشست خبری مشترک معاون وزیر بهداشت و سخنگوی دولت در ایران انجام شد، یک آمار رو ارقامی دادن، صحبت سر این شد که در قم که تعداد بیشترین مبتلایان رو داره در حال حاضر در ایران، از چه طریقی اومده؟ گفتن از افغانستان، پاکستان و چین به قم اومده. صحبت‌های مختلفی هستش. شما نظر تون چی هست؟ چطور به ایران میتونه اومده باشه و آیا اصلا در ایران به موقع شناسایی شده این ویروس و بیماری؟
ببینید، این مشکل یه مشکل جهانی هستش، فقط مربوط به ایران نیست و سازمان بهداشت جهانی نگرانی خودش از این که این ممکنه وخیم‌ترین واقعه پزشکی و عفونی این دوران باشه اعلام کرده. درسته در شروع در چین بود، ولی الان در کشورهای خیلی زیادی موارد این بیماری دیده شده. حالا اگه همه 100% از چین سفر کردن، شکی هم هست که شاید موارد مستقیم در این کشور رو بوده، ولی به هر حال به علت مسافرت ها، تردد و غیر هنالک این بیماری به خیلی از کشورها رفته و به همین علت به ایران هم آمده، 100% به کشورهای منطقه هم رفته. و اون زمانی که این بیماری به ایران آمد، احتمالاً به علت اینکه حالا این تست های شناسایی کرونا هنوز شاید بنده کافی نبود یا این فکر رو نمی کردن، این بیماری به صورت احتمالاً اپیدمی گریپ یا سرماخوردگی به این حساب گذاشتن. و شاید اون اپیدمی یکی دو ماه پیش ایران که فکر میکردن یکی دیپ هست، شاید همین کرونا بوده.
آقای دکتر، یعنی شما میفرمایید که یعنی اینا اصلا امکان شناساییشو نداشتن و اصلا ممکن خیلی وقت پیش در ایران بوده، درسته؟
100% امکان شناساییش توی خیلی از کشورها به اون صورتی که بتونن به صورت وسیع شناسایی بکنن نیست. ملاحظه فرمایید در یک کشور خیلی پیشرفته‌ای مثل فرانسه که خیلی کارها کردن، با اینکه تعداد بیمارها کم هست، الان 70 تا بیمارستان رو آماده کردن، ولی میگن ما به اندازه کافی تست نداریم و دارن تست رو اضافه میکنن. حالا کشورهای دیگه هم همینطور هست و الان در ایران هم بنز کافی مسلمن مثل سایر کشورها این مشکل هست که تست باشه یا نه، و همکارای ما بیشتر به صورت بالینی تشخیص بیماری رو میذارن، یعنی وقتی یک کسی بیمار شده به مرحله وخیم رسیده و رفته بیمارستان. بنابراین تشخیص این که از کی و چقدر بوده یک کار تقریبا خیلی مشکلی هست، ولی این که مسلم هست و اگر فقط آمار رو نگاه بکنیم با تعدادی که فعلا به طور رسمی به صورت تلفات اعلام شده که مسلما خب تلفات بیشتر از اون چیزی هستش که شناسایی میشه، و اگر قبول بکنیم که این بیماری مثلا 2 یا 3% تلفات داره، یعنی در یک ماه و نیم گذشته اقلن چند هزار نفر مبتلا بودن که 98%شون بهبود پیدا کردن و 2%شون فوت کردن. بنابراین مسئله تشخیص و توسعه این بیماری یه چیزی نیست که به این راحت جا بشه مهارش کرد.
آقای دکتر، شما راجع به اون کیت و اون تست تشخیص این بیماری صحبت کردین. الان مقام های ایران میگن که اصلا هم چیزی خودشون تولید کردن، حالا قراره به مرحله انبوه برسه. اصلا امکان ایران امکان اینو داره که به همچین کیتی بتونه تولید بکنه نظر بهداشتی، درمانی، تکنولوژی؟
100% این روی کفایت همکارا و صدا شرکت هایی که میتونن این تکنولوژی رو داشته باشن در ایران شکی نیست، خیلی از این کارها رو کردن، ولی خب به صورت خیلی وسیع با تعداد کافی و به موقع رسوندن یه مسئله دیگه است. ببینید الان خود این کشورهایی که این کیت ها رو خودشون ساختن الان دچار کمبود هستن، یعنی اگه به همون سرعت هم ایران بتونه بسازه به هر حال کم بود هست. ولی الان مسئله فقط این تست نیست، مسئله اینه که در ایران متاسفانه مثل خیلی از کشورهای منطقه‌ای دیگه این اپیدمی به یک صورتی هستش که فقط با به اصطلاح تشخیص و این کیتا نمیشه دیگه جلوی این توسعه رو متاسفانه گرفت. ملاحظه بفرمایید که در بعضی جاها در اروپا مثلا ایتالیا چند تا شهر رو قرنطینه کامل کردن، با اینکه تعداد کمی بیمار بوده دیگه اصلا ورود و خروج ممنوع، قطار و هواپیما نمیره، اما درسته یه همچین چیزی اولا در کشورهای پر جمعیتی مثل ایران، حالا اگه تو هند و پاکستان و اینا بیاد که واقعا حتما هم خواهد آمد و وخامت داری، همچین چیزی مقدور نیستش. یعنی واقعا الان این مسئله به صورت همگیری که حالا در ایران شایع شده و الان ایران هم جزو لیست کشورهای خطرناک از نظر کرونا رفته، ولی نگرانی این هست که این بیماری به صورت جهانگیر یعنی پاندمیک بشه، یعنی تمام دنیا رو بگیرن. و ملاحظه بفرمایید اگه مثلا توی پاکستان یا هند، کشورهای پرجمعیت که این زیربنا رو هم ندارن، این بیماری توسعه پیدا بکنه که حتما هم خواهد کرد، تشخیص رو نمیتونن بدن، آمار نمیتونن بدن، قرنطینه هم نمیتونن بکنن و این همه افرادی که میگیرن از اونجا به سایر کشورها میرن و واقعا مشکل جهانی
هستش. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم بگیم امکانات بهداشتی ایران، به امکانات درمانی ایران آیا اندازه‌ای هستش که بتونه اصلا این وضعیتی که به وجود اومده رو مهار بکنه، لااقل این ویروس رو مهار کنه، بیشتر گسترش پیدا نکنه؟
ببینید مهار کردن ویروس و گسترش پیدا نکردن که همون مسئله جلوگیری از این اپیدمی است، همون جور که عرض کردم کار بسیار مشکلیه و الان دیگه با این توسعه‌ای که احتمالاً تو ایران پیدا شده خیلی بعید هست، نمیشه شهرهای بزرگ رو قرنطینه کرد، ولی مسلماً اون تدابیری رو که وزارت بهداشت اعلام میکنه اونها رو باید مردم بدونن که دچار حالا ترس و وحشت خیلی زیادی بشن انجام بدن، تردد رو کم بکنن به مناطق عمومی که ممکنه این ریسک رو داره، یعنی یک مقداری خودشون
باید رعایت بکنه.
اینو مسئله پیش‌بینی هست، ولی از نظر درمانی باز یه مشکل دیگه ای هست، یعنی باید به اندازه کافی بیمارستان، تخت و امکانات دیگه واسه رسیدگی به این بیمارها باشه.
ممنونم آقای دکتر. بله آقای دکتر، خیلی ممنون. فرصت زیادی نداریم، لطف کردید در بخش دیگه ما باز هم مزاحم شما خواهیم شد. با دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های ایمنی و خون از پاریس همراه بودیم. به چند پیام از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم، باز هم با شما خواهیم بود.
بالاخره ای آخوندا پس از این سالها که تو زلمیه قم دور هم نشستن یه اختراع کردن، اونم پیدا کردن واکسن کرونا بود. خوندن حدیث کسا دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن.
به نظر من گستردگی ویروس خیلی بیشتر از این چیزی است که آقایون دارن اعلام میکنن. اینا نمیخواستن صداشو در بیارن به نام دلایلی که همه میدونن. اصولا هر چیزی رو که وزیر بهداشت اومد تکذیب کرد، هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن و منکر میشن باید ترسید و 100% راسته هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن. امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و بتونیم این مشکل رو از سرمون وا بکنیم، چون به نظر من هزاران نفر، صدها و هزاران نفر گرفتن متاسفانه این ویروس رو، طی یکی دو هفته آینده مشخص میشه.
رژیم آخوندی با نپیوستن به FATF وضع خودش رو روز به روز خرابتر میکنه و این تصمیم هم آقای خامنه ای گرفته و باید منتظر دلاری بالای 20,000 تومان هم بشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
درباره گسترش ویروس کرونا در ایران در این مجله نیمروزی همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران. آقای مهدوی آزاد، راجع به مدیریت بحران می‌خوایم صحبت بکنیم در ایران. آیا واقعا آن طور که باید و شاید و به طبق استاندارد داره این مسئله مدیریت میشه بحران در ایران؟
خیلی واضحه که طبق استاندارد مدیریت نمیشه. در واقع دقیق تر این هست که بگیم اصلا مدیریت نمیشه. موضوع اول دروغگویی است، انکار ماجراست. به عنوان نمونه در فرانسه از فاصله روزی که اعلام شد اولین موضوع مورد کرونا کشف شده تا موقعی که اولین نفر جان خودش از دست داد یه فاصله حدودا 3 هفته، بیش از 3 هفته وجود داره. در ایران همون روز خبر رو اعلام کردند که در واقع گفتن یک نفر مرده. همین امروز آقای امیرآبادی نماینده قم افشا کرده که 3 هفته دیر اعلام شده. برای مثلا اول دروغگویی است که تبعات خودش رو داره. منتها بحران بزرگتری از دروغگویی هم این بار هست، مسئله کارآمدی است. مدیریت بحران در جمهوری اسلامی که یک مسئله کاملا کلاسیکه. در همین هفته‌های اخیر از تشییع جنازه در کرمان، این ماجرای 4 تا موشکی که اومدن شلیک کنن بوئینگ مسافربری رو زدن و غیره ما شاهد بودیم. منتها چون این ناکارآمدی به صورت کلاسیک این بار دیگه نمیشه با سرکوب، با بگیر و ببند، با بازداشت انکار بشه و داره خودشون نشون میده، تبدیل به یک فاجعه شده.
آقای مهدوی آزاد، این نشست خبری که امروز برگزار شد، معاون وزیر بهداشت بود و سخنگوی دولت، راجع به قرنطینه صحبت کردن، گفتن که قرنطینه اصلا یک چیز دموده است، اصلا نباید انجام بشه. یه صحبتایی که به این شکل سعی کردن که شاید شرایط رو یه جوری آروم بکنن، مردم وحشت زده نباشن. میگن اول برای، یعنی توصیه هایی که میکنن حتی میگن اول آرامشتون رو حفظ بکنین بعد روبوسی نکنین. این تا چه اندازه کارآمد خواهد بود در چنین شرایطی که مربوط به مسائل پزشکی و گسترش ویروسه؟
ببین، اول مایلم بگم که حرفایی که امروز نماینده قم زد بهش اشاره کردم اصلا نشون میده مسئله بسیار بسیار ریشه‌ای تر، عمیق‌تر از این حرفاست. ابعاد این دروغگویی، ناکارآمدی، در واقع یه جوری دور خودشون دارن میچرخند، انگار همه چیز رها شده. هرچی من شرایط رو مقایسه میکنم بیشتر مشابه اواخر قاجار هستیم، سالهای آخری که قاجار دچار فروپاشی شد. امروز نماینده قم میگه روزانه 10 نفر در قم میمیرن، تا حالا 50 نفر مردن و میگه قم باید قرنطینه بشه. در رسانه‌های غیر رسمی خبر دادن که همین چند روز پیش ظاهرا بحثی بوده در حضور سران نظام، عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد کرده بودند که حتی راهپیمایی 20 بهمن هم به تأخیر بیفته، منتها به دلایل سیاسی سران حکومت ظاهرا موافقت نکردند. منظورم این هستش که دلایل سیاسی و ایدئولوژیک در اینجور موارد عمدتاً مانع تصمیمات کارشناسی میشه. اغلب تصمیمات کارشناسی نه فقط در حوزه کرونا، تو سیاست خارجی و داخلی هم همچنین هست، به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی انکار میشه یا رد میشه یا وتو میشه. اینجا در واقع دیگه کارشناسان راهکارهای زیادی ندارن، گزینه‌های بیشتری ندارن، بنابراین شاید بعضی وقتا برای آرام کردن افکار عمومی پیشنهادات خنده‌دار هم میدن. منظورم این است تا موقعی که دستگاه اجرایی اجازه پیدا نکنه راهکار کارشناسی رو خودش رو با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی اجرا کنه، به دلایل متعدد به بنبست میرسه، نهایتاً همه یه جوری دور خودشون میچرخن و اینطور میشه که امروز در ایران میبینیم نه شما میتونید راحت الکل پیدا کنید، نه ژل ضد عفونی، نه ماسک میتونید پیدا کنید، نه میدونید چند نفر مریضن، نه میدونید چند نفر مردن. فقط هر روز یه خبر داره میاد که ابعاد بحران داره گسترده تر میشه.
ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، که همراه ما بودید. خب نوبت میرسه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی همراه همکارم هومن عسکری که همراه من در استودیو هستش. هومن جان، مطالب و فیلم و عکس زیاد هستش روی شبکه‌های اجتماعی مربوط به همین ماجرای ویروس کرونا، راجع به اونا بیشتر برامون بگو.
سلام بر تو نازافرین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همینطور که تو هم گفتی، در واقع یک انفجار واکنش و توییت و در واقع نظر، انتشار نظر در شبکه‌های اجتماعی رو شاهد هستیم. جو بسیار نگران کننده‌ای در بین اونطور که در واقع کاربرها نظراتشون رو انتشار دادن گویا در کشور حاکم هست. این نکته رو بگم که از طریق شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا ما تونستیم که چند شماره چند تن از کسانی که اعضای خانوادهشون رو در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند دریافت بکنیم که به تدریج منتشر خواهیم کرد گفتگوها با اونها رو. همینجا میخوام خواهش بکنم که حتما اگر که در این باره پیامی دارن یا مشاهداتی دارن، به صورت صوتی یا تصویری اون رو برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستن. چند نمونه از این توییت ها رو من میخونم اینجا. سعید نوشته که دیگه قرنطینه کردن هیچ کجا راه حل نیست. کرونا در سراسر کشور دیده شده و این نشون میده که از مدت ها قبل ما درگیرش بودیم و البته بی خطر. چند تن از کاربران از جمله غزل نوشتند که قم را قرنطینه کنید و بعضی از کاربرها هم نوشتن که دیگه کار از کار گذشته. محمد رحیم نوشته که توی تمام دنیا که کشور همسایه‌شون کرونا مشاهده شده، مرزها رو بستند، از کشور و مردم خودشون رو محافظت میکنن، اون وقت شهر قم با 50 فوتی به دلیل کرونا قرنطینه نشده. بر اساس قوانین بهداشت جهانی باید قرنطینه میشد و به نظر شما دلیلش چیه؟ حسین نوشته که برای غلبه بر ویروس کرونا و مبارزه با هراس افکنی به نوشته او برخی پایگاه‌های خبری بیدر و پیکر، باید یک پایگاه ویژه تولید و انتشار اخبار کرونا ایجاد بشه و بقیه خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری از این کانال تغذیه اطلاعاتی بشن. میسم نوشته که این حجم از تولید خبر درباره کرونا غیر طبیعی و غیر عاقلانه است. به باور او به جای ایجاد آرامش، بدتر امنیت روانی جامعه رو به هم می‌ریزد. لازم است شورای امنیت برای متعادل کردن این فضا فکر و اقدامی بکند. کاربر دیگری به نام نگار نوشته که میخواستن با افزایش 20% عوارض خروج از کشور، بخشی از کمبود بودجه رو از جیب مردم جبران کنند، که با بسته شدن مرزها این هم به نوشته این کاربر نقش بر آب شد. واردات کالا از ایران هم که متوقف شده، یعنی که کاری که کرونا توی 2 هفته با اقتصاد جمهوری اسلام کرد، به نوشته این کاربر ترامپ با 4 سال تحریم نکرد. کاربر دیگری نوشته که از تجربهش نوشته که هر چقدر که گشتیم ژل دست، یعنی همون ژل ضد عفونی دست، نبود از داروخونه. برای همین نوشته که لوسیون بدن خریدم با یک بسته الکل سفید و خودم توی خونه محلولی درست کردم، یعنی محلول خونه دست ساز درست کرده. بله. راضیه نوشته که گفته بودند که مدارس تعطیل میشن تا وسایل ضد عفونی بشن. الان کانال مدرسه پسرم پیام داده که اگر میخواهید نیمکت ها و آبخوری ها ضد عفونی بشن، هر چه سریعتر وایتکس و ماسک و دستکش یک بار مصرف در اختیار مدرسه قرار بدید. که و حالا این کاربر یعنی راضیه سوال کرده که خب ماسک از کجا بیاریم؟ چرا به نوشته شماری از کاربران به ظاهر ماسک در واقع کمبود ماسک ایجاد شده در داخل کشور. من یک بار دیگه فقط پیش از خداحافظی بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
ممنونم. هومن عسکری بود همکارمون در باره شبکه‌های اجتماعی و این ویروس کرونا صحبت کردش. ممنونم که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا. همچنان همراه ما باشید با بخش دیگر خبر و مجله‌های دیگه که ما شما رو در جریان آخرین خبرها از ایران و جهان قرار خواهیم داد. ممنون از همراهی شما. روز خوش.